فصل استاد فرخانه فصل 795
باشه اینم بذارید یه دقیقه بذار من یه تیکه مونده اون تیکه رو اول بگم خیالم راحت بشه نمونه بعد این دوتا نکته رو بگم چشم نکته اول بسم الله الرحمن الرحیم ادامه اون بحثی که خدمت شما داشتیم یعنی بعد از این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بذار یه جای دیگه شروع کنم با یه زبون دیگه یه جالب تر میشه با تابلو ببینید دوستان شما تو الموجز بخونید فقه کتاب ها رو که خوندید شما قاعده رو خوندید اگر جمع تبر جمع عرفی شد این میشه تعارض غیر مستقر و اگر در واقع عدم امکان جمع عرفی بود میشه تعارض مستقر بعد گفتید تعارض مستقر یه قاعده اولی داره یه قاعده ثانویه سلام دارم درست آقا؟ خوبه نه اینجا خوب پرو ماژیکامو نمیدونم اگر اینا رو یه کسی ماژیکا رو باید جمع کنه دو تاشو بذاره بخیر بندازه بره درست آقا؟ پس قاعده تعارض مستقر یه قاعده اولیه داره یه قاعده ثانویه بعد تو قاعده ثانویه بحث بود که قاعده ثانویه چیه؟ مشهور و خود شیخ و اینها میگن قاعده ثانویه گام یکش ترجیحه گام دوش توقف یا تخییره گفتن این درست شد آقا؟ قاعده اولیه اصل اولی در تعارض مستقر چیست؟ اصل اولی در تعارض مستقر چیست؟ بحث میکنه جانم هنوز اصلا من شیخو نمیگه الان گفتم کتابهای قبلی که خوندید این بود درست شد؟ قاعده ثانویه چی ادله رو آوردید؟ ترجیح تخییر تمام شد فرای مزفر و توقف اما قاعده ثانوی هم بر اساس روایات بابه باید ببینیم اول از جهت کمی عدد روایاتی که حجت میشن چی هست بعد حجت های ما بر چه چیزی دلالت داره دیگه قاعده ثانوی قاعده شرعی قاعده اولی مقتضای ادله حجیت خبر واحد در فضای تعارضه آقا و ادله حجیت خبر واحد که حجتش میکنه حجتش میکنند در حالت اولی حالا که متعارض شدن چی؟ اونا چه اختزایی دارن؟ که اگه یادتون باشه تو الموجز خیلی خلاصه ترین عبارت و دقیق ترین عبارت گفت چون دلیل حجت خبر واحد دلیل حجت خبر واحد سیر است یا امام رسول پرده گرفتش یعنی امام رؤوف گرفتش پرده رو فرستاد که خب بریم ادله حجت خبر واحد چون دلیل ما سیره است سیره هم اقتضای تساقط داره لذا مقتضای قاعده اولی تساقط چرا هم اقتضای تساقط داره چون دلیل حجت خبر واحد میگفت که من یا باید دلالت رو درست کنم من باید هم جلوی کذب رو بگیرم هم جلوی خطا رو بگیرم تا معتبر بشه حالا من اینجا جلوی کذب رو گرفتم اما جلوی خطا رو نمیتونم بگیرم از کجا فهمیدی خطا اگر این واقعه روونی بود که دوتا خبر متعارض توش در حالا که دوتا خبر متعارض در من معلوم شه این خر معکورگی دوم نداره اینجا بهش که آقا اصلا هیچ کدومش حجت نیست خطا بردارم قاعده ثانوی شاره بریم ببینیم شاره برای این قاعده اینجا چه جل کرده دیگه موضوع قاعده ثانوی هم میشه خبرین متعارضین خبرین متعارضین پیش شاره چه حکمی داره بریم روایات جمع کنیم از روایات ترجیح تخلیل تمام؟ خب بعد که میرسیدن اینجا میگفتم خب حالا بریم سراغ ترجیح اول مرجعات منصوصه بعدش تعدیه به مرجحات غیر منصوصه. آیا میشه مرجحات غیر منصوصه را متبع بدونیم یا نه؟ منصوصه چیه؟ غیر منصوصه چیه؟ بعد که اینا رو درست میکردن، حالا اگر جواب به هر دو هم مثبت بود یه بحث دیگه ای میکردن، مرجحات سندی، مرجحات جهتی، مرجحات دلالی. درست شد آقا؟ درست شد آقا؟ خب که این تیکش دیگه تو اصول فقه مفصل خوندی، تو عزیزت کم بود. خب حالا اینجا یه سوالی هست که گفتم تو بذارید تو بیام بالا میگم تخصیص. حالا یه سوالی هست، دقت کنید با من باشید آقا، مرجح دلالی یعنی چی؟ مرجح دلالی مرجعش کجاست؟ چیه؟ دلالت یعنی ظهور. مرجح دلالی یعنی مرجح ظهوری. خب مرجح ظهوری اگه داشته باشیم، خب اینجاییم. می تعارض غیر مستقل چی بود آقا؟ خب ظهور بوده. پس ظهوری نیست. نشد. سوار شطور دلا دلا نمیشه. یا ظهوره، مرجع ظهوریه. ظهور قانونش تعارض غیر مستقل. میدونم رو گلگیره، بالاخره ظهوره یا نه؟ تمام شد، او بالاه. او بالا قانونش ظهوره. ظهور نیست. خب میشه گتر علی السبیل میادی و خب میشه تعارض مستقل شعاره باید بگو. دیگه نگود مرجع دلا. چی داری میبافی داری؟ میدونم با ورود شعاره ظهور درست میشه؟ مگه ظهور دست شعاره؟
نه، شعاره میگه که اگر دلالتش این بود ترجیح برای این.
چیه؟
مثلا شعاره فقط که اگر که دلالت برای این داشت اون
اصلا هم برای جاد دلالی یادت نیست که داری اینو میگه. حالا پس یه پارادوکسی هست، ما معنایی برای مرجح دلالی تو فضای تعارض مستقر بگو خبرش آقا نداریم. اینجا مرجعات منحصره به سندی و جهتی هست. خوابو داریم، پس منظورشون چیه؟ خب یعنی ما اگه با مرجح دلالی باشه تو فضای زور، از طرف دیگه تعارض مستقر باشه و مشکل ظهور حل نشده باشه، ظهور حلال مشاکل ما نبوده باشه، اینو میخواییم جمع کنیم. حالا وجدانا شما تو اصول فقه جوابی سوال خوندی دا آقا هم داشت همینه میگفت آقای منشی اونقدر یعنی چی؟ ظهور بلدی چیه؟ یا ظهور یا نیست؟ اگه ظهور که بالا بگه ما بالا گفتیم 5% ظهور رو هوا دارید حرف میزنید، خودتونم قبول داشته باشید، وجدان داشته باشید. یعنی هیچ اصول فقه یادتون نیست، سر دل خوش آقا داره زبون میچرخونه. وفقکم الله ان شاء الله. برید الموجز می اصول فقه الموجز نداره اینه. این تیکه تو الموجز نیست. حالا من اینه گفتم نه برای که شما را اذیت کنم، اصول فقه یادتون نیست، مقدمه بحثمونه. حالا دوباره بگیم بود بعد عوام کنیم چی نشه بس. آیه مرشی گفتم فردا میخوام کل جنبندی رو از کتاب دوباره بریم رو سراغش. اونا قبل از این چی نشه ما، قبل این که هی میگفتم بابا تو مدل رسائل و قبل از آیه چیزی بنام فعال مستقر غیر مستقر این تفکیک ها وجود نداره، اونا اینطور نمی اومدن. سیر اینا خطی بود. اینا میگفتن آقا ما اومدیم سراغ تنافی و تعارض. آدم رسائل میگه تنافی و تعارض. تنافی و تعارض چه وقتیه؟ اتحاد موضوع داشته باشیم. اتحاد موضوع چه موقع درست میشه؟ توضیح دادیم. کجا اتحاد موضوع نداریم؟ وقتی حکومت داشته باشیم، وقتی ورود داشته باشیم. یه جای دیگه ای هم لسانش اتحاد حکمه، لسانش رو حکمه، اما قصهش موضوعه، بعضی از انخواه حکومت. از همین جا فرق حکومت با تخصیص تبیین شد. بعد از فرق حکومت و تخصیص دوباره برگشتیم حسابت و حکومت تبیین کردیم، تمام شد، تعارض فهمیدیم چیه، تعارض اتحاد موضوع میخواد، تمام. اینا همش شدن اجزاء بس ذیل ریز موضوعات مسئله اتحاد موضوع. تمام؟ تمام. خب حالا که اتحاد موضوع شد میریم تو باب تعارض. حالا اذا عرفت ما ذکرنا، یا برای این تعارض عقلا راه حلی دارند یا ندارند. اگر داشتن اسمش جمع عرفیه، اگر عقلا راه حلی نداشتند ببینیم آیا شارع راهی جعل کرده یا جعل نکرده. اگر شارع راهی جعل کرده برای این جایی که عرف توان جمعش را ندارد، اسمش الجمع مهما امکن اولا من الطرح. ذهنت رو دارم به هم میریزم. الجمع مهما امکن قاعده جمع، قاعده تعارض غیر مستقر نیست. دوباره حالا که ریز موضوعات سیر رسائل داریم میریم، حالا که ریز موضوعات اتحاد موضوع رو خوندی به پایان رسید، کات بده برو گام دو. اذا عرفت ما ذکرنا، حالا راه حل این تعارض چیه؟ طارتن عرف بلده، جمع عرفی. طارتن عرف نمیتونه جمع کنه. آیا شارع جعل تاریخ کرده یا جعل تاریخ نکرده برای جمع بین این دوتا؟ یک کسی گفت بله جعل تاریخ کرده. چیه؟ مهما امکن. حالا جواب ما بذار سیر داریم میریم. مهما امکن، مهما استطعته، فحرس و اجتهد. شارع اینجا برات یه طریقی جعل کرده، گفته مهما استطعته تو حجته. مدلیل علی ذلک آقای کرمی اجماع. شیخ وارد شد اینه جواب داد، شیخ وارد شد اینه بررسی کرد، گفت اجماع که نداریم، اجماع برعرش داریم، اختلال نظام پیش میاد، چی میشه، روایات ترجیحیه باطل میشن، موضوعشون لغو میشه و و و و و. پس ما به این حجت رسیدیم که شارع مهما استطعت ما را حجت نکرده. خب حالا اینجا که شارع حجت نکرده، پس چه چیزی را حجت کرده؟ مرجحات را. حالا که حجت نکرده، پس چه چیزی را حجت کرده؟ مرجحات را. مراد از مرجحات چیست؟ مراد از مرجحات چیست؟ مرجحات یا منصوصن یا غیر منصوصن. اگر مرجحات غیر منصوص درست شد و ملاک مرجحات منصوص مشخص، مرجحات غیر منصوص مشخص شد، چون ملاک پیدا نکنیم مرجعات غیر منصور رو هوا، و مثلا اصول فقهیاتون بیاد تو فضای مرجعات غیر منصوص ملاک شد اقربیت علل واقع، حالا یه خصوصیاتی ممکنه تو لسان پیدا بکنیم که این خصوصیات موجب اقربیت علل واقع بشه. اسم اینا میشه مرجحات دلالی، مضاف به این که من دارم درس خارج میگم، شیخ طوسی و قدماء ما و قوانین و بزرگان ما چون تفکیک دقیقی بین جمع عرفی و جمع مهما استطعتی مشخص نکرده بودند، یه سری چیزها رو به عنوان مرجحات دلالی تبیین می کردن. که حالا چه اینا رو با زبان ظهور تحقیق کنیم قابل اثبات، چه با زبان مثلا ملاک اغلبیت الالواقع تحقیق کنیم قابل اثبات نیستن، که ما باید اینا رو بالاخره توی جای درس خارجمون، توی جای کتاب اصولیمون بیاریم، بحث کنیم، رد کنیم، همه اینا رو جمع میکنیم میذاریم تو باب مرجحات دلالی. جانه؟ حالا میگم، حالا چشم، حالا میخوام روزه بخورم. جانه؟ نه نه فرق نمی کنه. اگر کسی مرجحات گام هامو یادت رفت، اگر مرجح غیر منصوص رو تعدی و به مرجح غیر منصوص قبول کردیم، قبول کردیم یعنی چی؟ این حجت شد. حالا ملاکش چیه؟ دقت کردی چی شد؟ بله بعدشه. حالا ملاک میگه اقربیت الالباب، میگه اقربیت الالباب چجور؟ میگه اما سندی، اما چی، اما چی. حالا با توجه به این توضیح، پس آقا بسم الله الرحمن الرحیم، حالا برگردم سر خونه صفر مرزی، پس تو سیر قدما که این دستبندی وجود نداشت و شیخ هم رو سفره اونا تازه میخواد تولید دستبندی کنه، این دستبندی به این شکل، من گفتم شما به کی نسبتش بدی؟ بگید بگید آقا این دستبندی از آخوند به بعد، شیخ، شیخ از قدما داره میاد به ایور، تا ببینیم شاید خود این طرح آخر رسائل شکل بگیره، یعنی آخر رسائل شکل بگیره، آخوند دیگه بازی تو این طرح ببره جلو، تا ببینیم رسائل، شاید هم تأسیس رسائل هم نباشه، تأسیس نهاییش از خود آخوند باشه، باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما فعلا با قبلی ها که شیخ میخواد کار کنه قطعا این فرمت به این شکل نداریم تو بحث. با توجه به این نگاه اندل قدما عنوان مرجح دلالی با این توضیحاتی که گفتیم عام و شامله، وسط مرجح دلالی بحث از حجیت ظهور هم میشه، چون ما قبلی های شیخ تفکیک نمی کردن. مرجحات اقرب الالواقعی هم ممکنه سر کلش پیدا بشه، لذا ما دیگه با چینشی که تو علمیت اصول فقه رفتید نمیریم ها. تو او چینش میگفتیم هرچی دعوای ظهور و حمله از هر بر ظاهر و حمله نصف بر ظاهر و یه حرفا این روزه ها رو اینا همه رو بذارید تو تعارض غیر مستقر و قاعده الجهم و ما امکنم بیارید تو تعارض مستقر پنبشه بزنید بره دیگه، وقتی میرید جلوتر برید تو مرجحات شرعیه، مگر اینکه وسط مرجعات شرعیه یه حجتی اشاره پیدا کنی به اسم کل ما یوجب با اقربیت الالواقع را، که بعد تشخیص مصادیقش بشه عقلی و عقلایی دوباره، که دوباره بیم تو فضای عقلا، و الا دیگه اینجا لاین لاین شرعیه تعارض مستقر، همه چی تحویل اشاره. این نگاه الان اینجا وجود نداره، چرا؟ چون قبلی ها نداشتنه. پس ما دوباره به مرجعات دلالی که برسیم دوباره از اول، فاستعنفنا الکلام در محدوده ظاهر و ازهر و نص و ظاهر و حجیت ظهور و هر آنچه که به نوعی مرجع در ناحیه دلالته، سواء که یک کسی ادعا بکنه این مرجع تعبدیه با این که بگه این مرجع از باب ظهور اغلاییه، یا حجت قطعیه بالاجماع ما نمیدونیم از باب اغلایی یا باب شرعه، همه اینا اونجا میاد دوباره از اول. حالا تو اون فضا دوباره الان پشتبند حرفایی که تو این دو جلسه زدیم معلوم شد، چرا وسطش بحث از تعارض احوال شده که قوانین راجع به ظهورن، اما یه دفعه قوانین راجع به ظهورن، اما یه دفعه وسط اونا دنبال حجیت شرعی میگشتیم، آیا شارع اینا رو قبول داره یا قبول نداره. بعد دوباره اومدیم جلوتر برگشتیم سر فضای ترجیح شرعی که روایات عامره به مرجحات چه اقتضایی دارن، در حالی که با فرمت الموجز اصول فقط این دوتا هم ارزه هم نیستن، نمیشه اینا رو کنار هم توی باب گذاشت، اون مال ای اول تا
تعادل تراجیه که بحث ظواهر و تعارض غیر مستقر، یکی مال اواسط تعادل تراجی که مال بحث مرجعات، همه کنار هم اومدن که گفتم این تیزریه تا انشاءالله اصلشو بخونیم. پس اصلشو کجا میخونیم؟ باب مرجعات دلالی، باب مرجعات دلالی. خب حالا تو این فضا عنایت بکنید، تو این فضا عنایت بکنید و من فضای کلی نگاهش تو مرجعات دلالی رو توضیح دادم. یه کسی با ادبیات مستقر غیر مستقر کار نکنه، بخشش از احکام غیر مستقر به اصطلاح ناس، بخشش از احکام مستقر به اصطلاح ناس، همه با هم جمعن اونجا. اصلا تفکیک مستقر و غیر مستقر نکرده، با اون نگاه که به این نگاه میکنیم این سوال پیش میاد. ما میخواد بگیم نیست، اما یه عده ای اووردن، لذا گفتم مضافن به این که درس خارجه داریم حرفا اونا رو جرح میکنیم، تعدیل میکنیم، اونجا یه حرف زدنه. حالا تو این نگاه آقا با این سیر بریم جلو. حالا با این سیر، با این سیر، پس آقا دو تا روایتی که با هم معارض شدن یه ثمره بگیرم. پس باب تعادل و تراجی موضوعش اعم از مستقر رو غیر مستقر قطعا، چون الان خیلی دعوایی که ما با قدما شیخ داریم قبل به شیخ داریم همه ممکنه نفهمیدن ملاک تعارض غیر مستقر باشه. خب بالاخره ما بخواهیم حرفاشون رو بیاریم بحث کنیم رد کنیم، اینا رو کجای کتابمون بذاریم؟ کجای کتابمون میذاریم؟ تو باب تعادل نمیره خود، تو باب عام مخاص بنویسیم، تو باب تعادل ترا. پس باب تعادل و تراجی سقفش شامل این نزاع ها هم میشه، همه اینا زیر این سقف باید قرار بگیرن. پس موضوع بحث ما اهمه، اهمه، تمام قوانین عرفی و دلالی هم شامل میشه. بگو آقا سید.
خیلی واقعا
شرک این دقتی که داشتون نمیتونه اینا رو بگیره.
یعنی
حالا میبینیم، حالا در آینده میبینیم. حالا ببین اگه همه اینا که گفتم نگو 20 صفحه،
یعنی
نمیدونم اینو من گفتم. الان یه سوال سومی الان به وجود میاد، چجوری جمع بین قرائن کنیم الان تو عبارت شیخ؟ ببینیم میشه همه عبارت های شیخ با هم جمع زد یا نه، اینو باید بحث کنیم. قبلا قرائنی داشتیم که شامل تعارض غیر مستقر نشود، الان داریم میگیم میشود. اما همه چو گفته بود قبول دارم، اما الان داریم میگیم برعکس شده، باید همه رو با هم جمع کنیم. این سوالیه، اینو باید با یه نگاه ثانوی بکنیم و این موقعی میتونیم اینو حرف اینو رسیده ای کنیم که من تا آخر بحث مرجعات دلالی رو بگم براتون، این عباراتاش هم بخونیم، قرائن اونا رو به قرائن اول اضافه کنیم، همه رو جمع کنیم. الهونا بگو آقای مرش اگه سوالی داری. از هر ظاهره
و بعد وقت قرار شخصی وارد میکنه.
بله میدونم ظهور دارن،
ظهور دارن، شاره بیاد تصمیمشون
بکنه. بله این میشه. خدا اشتباه کردی، همه رو دوباره همه حرف قبلی بهت میزنم. چه حرفی بود زدی؟ چرا آخه ببین
دیگه
من... نه نه خرابش نکن دیگه. با ادبی من گفتم تو علم از اصول فقه چی خوندید؟ یه حس رسائله. ببین من اول گفتم چی خوندید؟ یه ادبیات تو علم از اصول فقه نداشتید، من اونو ازتون سوال کردم، چون اون نگاه آخوندی به بحث آخوند نه آخوندی آخوند یعنی آخوند خراسانی، مدل مکتب آخوند که بقیه مقلدشن اونه، این مدل مقلد نداره، این مدل نهایت مقلد براش روز کنیم امام های بروجردی هم. بله 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 اصلا تو فضا اینطوری میشه. آقا بریم جلو. من الهونا من آقای کرمی چند تا غرض رو با هم جمع کردم. غرض اولم یه دوباره یه سیر دوباره ای از اول رسائل الی اول تعادل تراجی الهونا بود، گفتمش اولی سیر خطی آوردمش دوباره و این وسط یه چند تا نکته جدید گفتم، مثل اینکه شیخ قاضی الجمع مهما امکن رو داره به عنوان شرعی مورد بررسی قرار میده. لذا میگه حجت شرعی ندارم برش، بلا اگر اجماعتون قائم میشد ما قبول، حجت معتبر ندارم. و تو این سیر از این خودش عدل و دلیل آقا سید که شیخ تعارض مستقر و غیر مستقر به اون شکل نگاه و الا نمیومد تا قاعده الجمع هم امکنه این طوری ترک کنه. بیسش هم رو حجت شرعی بذاره. بیسش رو حجت شرعی چجور سوار شد آقای ابراهیمی؟ این که دو تا سند معتبر داری فتعبدو به ما فحرس وجده، یعنی مقتضی حجیت شرعیش هست، اجماع هم داریم. بعدش هم شیخ بررسی کرد که مقتضی مقتضی نیست، اجماع هم نداریم، تا این رو یه قاعده تعبدی گرفتن. درست شد آقا؟ پس ما الهونا سیر از تعدل تا جز اول تا الان گفتیم، یک. دو، وسط چه میسیم نکات این چینی گفتیم. سه، مقایسه کردیم بین این سیر با سیر قدر. نه متأخرین علم جز اصول فقهیه، چون یه چند جلسه بود دیگه من یادآوری نمی‌کردم قصه سیر رو. جلسات اول یکم بحث کردیم دیگه، یه چند جلسه بود که رفته بودیم تو متن، الان دوباره زیرابی رفتیم اومدیم بالا، رسیدیم سر یه ساحلی، برگشتیم دوباره کل ای بازنگری کردیم سیستم رو، سیستم رو با سیستم قبل جدید یا مقایسه کردیم. اینم دو تا فرقشون در اومد. 4-5 دوباره چگونگی نگاه شیخ به قبل خودش هم تبیین کردیم که از عبارات خوندیم ازشون. اینم تا اینجا. 6 جایگاه بحث مرجعات دلالی و اینکه چرا وسط او بحث دوباره ما بحث حجیت زور میکنیم هم معلوم شد. حالا 7 ادامه بحثمون، ادامه خود بحث عبارتمون. ما اومدیم گفتیم آقا اونجا که میرسیم دو تا مدل رو ما مورد مقایسه قرار میدیم، یه مدل مدل قبلی ها و شیخ طوسی و اینها که میرسن به توقف، یه مدل مدل ماها که میرسیم به ترجیح ثم تأخیر. خب اینو یه بار دیگه بگید، مدل اونها چی بود؟ گفتم که دو روایت فتعبدو بهما، بعد مجمل می شوند، بعد تساقط می کنند، رجوع به اصل عملی موافق لأحد ما می شوند.
موافق لأحد ما
که تساقط مضمون، رجوع به اصل عمل موافق لأحد ما به خاطر فتعبد به ما. توضیح دادم اینا رو دیگه، معتبرن نمیتونید نفی، لذا نفی ثالث میکنن، اما مضمونشون مجمله لذا از این کنش حکم شرعی در نمیاد. این مدل مدل شیخ طوسی. رفقا این مدل غیر قاعده اولیه ادله حجت خبر واحد تساقط ها، حواستون باشه این غیر اونه. بلش کن چون وقت ندارم دیگه توضیح نمیدم. اون مدل، اون مدل میگه تساقط به خاطر اینکه ادله حجت خبر واحد شامل اینها. بگو یعنی چی؟ یعنی فتعبدو به ما نداریم، اما ای داره میگه فتعبدو به ما داریم. دقت کردید آقا؟
بعد از اینکه همه این قضایا ثابت شد هیچ مخالفی نداشت
حجت میشه، آفرین، مکمل همون میشه. احسن. خب بخوام بگم فتاوا گولتون نزنه، همه میگن تساقط، بابا این تساقط ممکن از 6 تا مدل در بیاد، اینا ثمراتشون هم با همدیگه متفاوت میشه. باید دلائل یاد و لون حد وسطه که لون خودشو به نتیجه میده. تساقط از مدل شیخ طوسی غیر تساقط از مدل قاعده اولیه الموجزه، این دوتا غیر از تساقطیه که از مدل توقفی که مظفر توضیح داد در میاد. مظفر چی توضیح داد؟ کله یادتون نیست، کله یادتون نیست. توقف ارشادی در مقابل توقف مولوی. توقف مولوی فرجه و حتی تلقا امامک، توقف ارشادی بابا نرو میدون مینه. مظفر گو اینه. خب حالا این مدل مدل شیخ طوسی. مدل خودمون چی بود آقا؟ مدل خودمون گفتیم که بسم الله الرحمن الرحیم ما اینجا هم ترجیح
ثم تخییر دیگه الان دیگه خلاصش بحث کردیم مفصل، درست شد؟ خب بعد تو جمع اومدیم چه کار کردیم؟ اومدیم این دوتا رو با هم ضرب کردیم، مدل ها رو گفتیم این پایانش
وسط
اینجاست. خب حالا آقا عنایت کنیم یه بار این حرفا رو، این حرفا مقدمه بگم یه مقدمه بگم، بسم الله الرحمن الرحیم، قبلا گفتم دوباره میگم، آقا ما تو باب عام و خاص، تو باب عام و خاص دو جور تعارض مورد بررسی، میگم تو باب تعارض سرجو دو جور تعارض مورد بررسی قرار میگیریم. گاهی اوقات تعارضمون ناشی از ادوات حکمه، گاهی اوقات تعارضمون ناشی از ادوات موضوعه. دقت کنید این مهمه، قبلا هم گفتم چند بار، خیلی مهمه این. گاهی اوقات تعارضمون مثل اینه، اقتصل یوم الجمعه ینبقی غسل یوم الجمعه، اینجا تعارض در چی درست میشه؟ ینبقی و اقتصل، ادوات حکم سبب تعارضه. گاهی اوقات موضوع سبب تعارضه، موضوع سبب تعارضه. مثلا میگه اکرم العلماء لا تکرم فساق من العلماء، آم مخاص مطلق، یا میگه اکرم العلماء لا تکرم فساق، طبق او اکرم العلماء وجوب اکرام، لا تکرم اینجا هم اکرم میگیره هم لا تکرم میگیره، میشه تعارض. طبق این دو مثال دوم میگه فساق جاهل، عالم فاسق، عالم عادل. اینجا هم اکرم داره هم لا تکرم داره. اینجا تعارض رو کی داره درست میکنه؟ عنوان موضوع. برای اینکه وحدت کلام درست بشه و سیاق گفتار یکی بشه، سیاق گفتار یکی بشه، به این دوتا، یعنی این میشه چی؟ اسم اینو میذارید عامه مطلق، اسم اینو میذارید عامه منوج، اسم اینو اصولیین میذارن متباینه. اگه با نگاه دقت کنید، زبان تعارض یکی به خاطر ادوات حکم، یکی به خاطر ادوات موضوع. اگه با زبان تعارض به قصه وارد بشیم، یعنی با عینک تعارض بریم، میگیم اینجا منشأش ادوات حکم، اونجا منشأش ادوات موضوعه. اینی که دارم میگم تو هیچ قوطی عطاری طور پیدا نمی‌کنید، تو رو خدا دقت کنید. اگر با زبان نسب اربعه نگاه کنیم، باید به این بگیم من مطلق، به این بگیم منوج، به این بگیم، به این بگیم نه تساوی، موضوعشون یکیه. با لسان نسب اربعه نگاه کنیم موضوع یکیه. فهمیدی چی شد؟ اصولیین برای که این دوتا رو وحدت بدن، زبونا رو یکی کنن، زبون رو بردن رو نگاه امتثال. قصه جدید شد، زبون رفت رو امتثال، رو امتثال با زبون امتثال بگیم. تو این یکی یا اینو باید امتثال کنی یا او. حالا اختصر ننویسی، بینید لا تختصر که واضح بشه، یا اینو امتصال کنی یا او.
فمتباینه اینه، یا این یا اون. تو منوج امتصال ای درسته، امتصال او درسته، این وسط موضع التعارض، موضع الالتقاء. تو عام مطلق عامه رو میشه امتصال کرد، اما خاصه رو نمیشه امتصال کرد. پس زبانی که به اون میگه متباینه، به این میگه مطلق، به اون میگه منوج، نگاهش به برش امتصالی مسئله است. حالا اینجا دقت کنید، اینجا اون دوتا مدل ما، یعنی مدل شیخ طوسی و مدل خودمون ترجیح سنت تخییر توسط شیخ اعظم، هم روی متباینه، هم روی منوج و هم روی عام مطلق تطبیق داده میشه تو بحث مرجحات دلالی. حالا اگر اضافه کنیم به این قصه فاکتورهای قبلی رو، آقا ملاک ظهوره، ممکنه عام خاصی باشن اما ظهور نداشته باشه که خاص از هر از عامه، یا نه اصلا خاصه نفسه، یا عامه بگه من از هرم، مثلا چرا بگه من از هرم؟ چون عامه خاصه بعد العمل اومده، عامه عمل شده. اونا رو هم به قصه اضافه کنیم، شقوق بحث زیاد میشه، میشه عام و خاص مطلقایی که خاص از هره، عام و خاص مطلقایی که نفس، عام و خاص مطلقی که ظاهره. اینا منوج چی میشه، متباینه چی میشه، اینا تو هر کدوم از همه این فروض یه بار باید با مدل شیخ طوسی بریم، یه بار با مدل خودمون بریم. شیخ میگه همه اینا رو ما اونجا بررسی میکنیم. همین یه پاراگراف مونده عبارت رو بخونم ببینید. بسم الله الرحمن، یه دقیقه بخونم خدمتتونم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قد یفصلو، تفصیل داده شد، بین ما اذا کان لکل من الظاهرین مورد سلیم عن المعارض. یه ادبیات، ادبیات امتصاله، نه هر کدوم جایگاه جدا داره، راحت میریم امتصالشون میکنیم. کل عامین من وجه، حیث ان ماده الافتراق فی کل منهما سلیمه عن المعارض. آی مددی، سلیمه عن المعارض یعنی چی آقا؟ یعنی میتونیم راحت بریم امتصالشون کنیم. یفصل بین این دسته و بین غیرهی. غیرهی کجا؟ متباینه، که قوله اختصل للجمعه ینبغی غسل الجمعه. خب بعد چی گفتنه؟ گفتن تو عامین منوج یرجح الجمع علی الطرح. آقا دوتا دلیل، مگه نه فتعبدو به ما بودن؟ هر کدومم جای بی درد سری دارن، تو قسمت بی درد سر بروشون عمل کن، نگو به خاطر همون قطعه مشترک تعارض یکی از ادله کامل باید ساقط بشه، اینو نگو. هر مگه نفت عبدو داشتی، هر کدومم سر پای خودش ایستاده، هر کدومم موضع افتراق خودشو داره، برو بش عمل کن تو موضع افتراق. پس نرو سراغ طرح. لوجوب العمل به کل منهما فی الجمله، مگه نه حجت سندی برای هر کدوم داشتیه؟ هر کدوم برو عمل کن بش. فیستبعد الطرح فی مادت اجتماع. بعد ثمرش کجا در میاد؟ اینجایی که با هم التقا کردن، وقتی که دوتا دلیل داریم که دوتا فتعبدو دارن، به دوتا هم عمل شده، ما میتونیم تو مادت الاجتماع بگیم یکیشون از بین بره. طرح میگه نه دیگه، وقتی زنده شد و عملم شد دیگه حق طرح را نداری، پس چه کار باید بکنی؟ خود شیخ طوسی هم اینجا قائل به تأخیر شده، یا یه قول اینه که قائل به تأخیر، اما به خلاف ثانی، به خلاف جایی که متباینه. اینه متباینه، یه دلیل از اول هیچ وقت امتصال نمیشه و یه دلیل از اول تا آخر امتصال میشه. فتعبدو به مایی که سبب امتصال فی الجمله دلیلین شد، دوتا دلیلین رو الی یوم القیامه زنده نگه میداره، دیگه کسی حق طرح نداره. شیخ میگه این بحثم و سیجی و تتمت الکلام انشاءالله یه تیزری ازش پخش کردیم. حالا ما خودمون اینجا چجور جمع میکنیم بین المدرسته و به نتیجه میرسیم انشاءالله سیجی. بقیه فی المقام که بحث جدیده میذاریم برا بعدن. و صلی علی محمد و آل محمد. انگار اصوات الحقیقه همون داخره
بعد از اون